ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسین فریدون برادر حسن روحانی بازداشت شد. مجلس ایران کلیات تخفیف در مجازات اعدام محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد. و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بابک زنجانی برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز یکشنبه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر رئیس جمهوری ایران خبر داد. به گفته غلام حسین محسنی اجرایی، حسین فریدون عصر روز شنبه به دلیل تأمین نکردن قرار به زندان معرفی شد. سخنگوی قوه قضاییه در همین حال گفته است که حسین فریدون با تأمین وثیقه آزاد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرد و گفت که این موضوع ربطی به معوقات بانکی ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیالزاده متهم کردند، فردی که به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری در ایران از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز 25 دی سال گذشته بازداشت شده. برای اطلاعات از جزئیات بیشتر این خبر، علیرضا حقیقت نژاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار رو روی خط تلفن داریم. آقای حقیقت نژاد سلام. در سوال اول هم میخواستم از شما بپرسم که تحلیل کلی شما از بازداشت برادر حسن روحانی چی هست؟
این بازداشت خیلی معنادار از این جهت که در مناظره های اتصالات ریاست جمهوری، در مناظره سوم آقای رئیسی و آقای روحانی گفتش که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه اومدن دفتر شما و پرونده اتهامات یکی از نزدیکان شما رو آوردن اونجا و تلویحا گفتش که آقای روحانی قانع نشده و مخالفت کرده با برخورد با آقای حسین فریدون. و الان که بازداشت شده، یا این که مقاومت آقای روحانی در برابر فشار برای بازداشت ایشون تموم شده و تن داده، یا این که در واقع قوه قضاییه و اون مخالفان دولت به اعتنایی به اون مقاومت آقای روحانی نکردن و خواستن بهش پیام بدن که دیگه بدون توجه به درخواست‌های رئیس جمهور ایران به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. در هر صورت الان با یک وضعیت کاملا جدید و مهم در رسیدگی به این پرونده مواجه هستیم.
آقای حقیقت نژاد، توی خبری که الان خوندم به قول مقامات ایرانی، اتهام حسین فریدون مسائل مالی عنوان شده و گفتن که ربطی به معوقات بانکی نداره. به عبارتی اتهام رو اصلا به شکل واضحی بیان نکردند. از نظر شما اتهامات آقای فریدون چی هست؟
در طول چند سال گذشته خیلی اتهامات مفصلی علیه آقای فریدون مطرح شده. یکی از مهمترین اتهامات دخالت ایشون در یک شبکه فساد بانکی بوده که منجر به بازداشت مدیرعامل بانک ملت هم شد، که گفته می شد یک سری پولهای رو از بانک ملت در دبی به تهران جابجا می کردن و اونجا فعالیت های مشکوک اقتصادی داشتن. همون موقع هم گفتن که آقای فریدون در این زمینه نقش داشته. اینکه گفتن مربوط موافقات نبوده به خاطر اینکه همونطور که در شما در اول خبرم اشاره کردین، برخی از بدهکاران بزرگ بانکی مثل همین آقای دانیالزاده یا آقای مالامیری هم میگفتن که با فشار حسین فریدون بازداشت نشدن یا به پروندهشون رسیدگی نشده، در اون زمینه متهم بودن. همیشه در طول این سالها برخی از این حلقه های مشکوک اقتصادی رو که در دولت نام میبردن، آقای حسین فریدون یک گوشه میز نشسته بوده و پرونده های زیادی نه تنها علیه خودش، مثلا علیه همسرش هم گفتن که از آقای دانیالزاده یک خانه 16 میلیارد تومانی هدیه گرفته یا پولهایی به حساب دخترش واریز کرده آقای مالامیری که یک بدهکار دیگه هستش، و یک مجموعه از اتهامات گسترده‌ای علیه ایشون بوده. حتی در زمینه تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا هم اتهاماتی به ایشون وارد کردن. و همین جهت میشه گفتش ما با یک پرونده قطور مواجه هستیم که حالا بستگی داره مقامات قضایی برای فشار آوردن کدوم بخش از این پرونده رو بخوان برق بزنن.
آقای حقیقت نژاد، فارغ از تمام این اتهامات، صحت و سقمشون که چقدر درست یا غلط هستند، حسن روحانی برادر حسین فریدون هستش و برای دور دوم هم رئیس جمهور ایران انتخاب شدند. واقعا آیا به نظر شما رئیس جمهور که حسن روحانی باشه چقدر براش پذیرفتنی هستش که برادرش رو اجازه بده که اصلا وارد همچین مسائلی باشه از جمله مسائل مالی و اینکه اجازه بده که منصب براش تعیین کنه به عنوان دستیارش؟
همیشه این ماجراها هم اون بحث حاشیه‌ای که خانواده‌های سیاسی در ایران داشتن و هم فشارهایی که بر خانواده‌ها بوده برای اینکه برخی از پرونده‌ها یا ماجراهای سیاسی رو پیش ببرن وجود داشته. مثلا ما در خانواده آقای هاشمی می‌تونستیم مهدی هاشمی رو ببینیم، در دوربر آقای احمدی نژاد هم خیلی از نزدیکانشون بودن که تمرکز می‌کردن روی اونها به اتهامات گسترده‌ای رو علیهشون مطرح می کردن. این یک امری هستش، یک فرایندی هستش که معمولا از بیرون تعریف میشه و بر رؤسای جمهور یا مقامات عالی جمهوری اسلامی تحمیل میشه و خیلی به خواسته اونها رد نداره. معمولا نوع واکنششون هستش که مهم هستش و همین واکنش ها میتونه به درگیری های گسترده تری در فضای سیاسی منجر بشه. مثلا تلاش زیادی که برای بازداشت نزدیکان آقای احمدی نژاد میشد در دو سال اخیر رابطه آقای احمدی نژاد با کل نهادهای سیاسی نظام دچار تحول کرد و خیلی حاشیه آفرید. ما میبینیم که الان هم این حاشیه ها ادامه داره و الان میبینیم که آقای بقایی هم بازداشت شده.
دقیقاً آقای حقیقت نژاد، ببخشید من وسط صحبتتون، در زمان آقای احمدی نژاد وقتی که رئیس جمهور بودند، وقتی اتهامات مالی اطرافیانش طرح میشد، مقامات قضایی میگفتن که تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این اتهامات رسیدگی نمیشه. پس الان چطوری که پیش از تنفیذ آقای روحانی الان برادرشون رو گرفتن؟ یعنی هنوز دور دومشون تنفیذ نشده، هنوز رئیس جمهوره، چطوره که این اتفاق برای آقای روحانی افتاده ولی برای آقای احمدی نژاد استانداردها و معیارها متفاوت بود؟
دو تا کار آقای روحانی کرده که در ماهای اخیر خیلی برجسته بوده. یکی این که خیلی جدی کنایه هایی زده به سپاه و سپاه رو به عنوان تلویحاً به عنوان یک نماد فساد در اقتصاد ایران معرفی کرده، سابقه دار بوده، الان اون تضادش با سپاه برجسته تر شده و در کانون پرونده آقای حسین فریدون هم رسانه های وابسته به سپاه و سازمان اطلاعات سپاه قرار دارن. و از سوی دیگه آقای روحانی انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده، حتی در جریان انتخابات هم این اتفاق رخ داد که آقای لاریجانی وعده داد که من بعد از انتخابات به این حرفای رئیس جمهور پاسخ خواهم داد. الان میشه گفتش که این بازداشت آقای حسین فریدون یک پاسخی بوده به آقای روحانی و میخوان به یک نوعی تلافی اون اقدامات رو انجام بدن. نمیخوام بگم که آقای حسین فریدون بیگناست و همه چیز در واقع داره پرونده سازی میشه. میخوام بگم که الان سطح تنازع بین این نهادها در به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که اینا حتی اجازه ندادن که رئیس جمهور مستقر بشه و در یکی از حساس‌ترین دوره‌ها اومدن این ضربه محکم رو بهش بزنن. یک پیام مهم دیگه هم که میخوان در این خلال بدن، چون آقای روحانی از اول دولتش تا الان خیلی ادعا کرده که با فساد مبارزه میکنه و برخی از پرونده‌های مهم رو هم پیگیری کرده، الان میخوان با چسباندن آقای حسین فریدون به عنوان یک لکه ننگ به پرونده آقای روحانی بگن که این آقای روحانی که خودش مدعی هستش متهم هم هست، که بتونن اگر بعدن آقای روحانی وارد عرصه‌های دیگه‌ای بشه یا بخواد فعالیت‌های دیگه بشه یک ابزاری داشته باشن که علیش استفاده کنن. میشه گفتش که این در مجموع نشون میده که ما یک جنگ پیچیده و چند مرحله‌ای داریم که نشون میده که روزگار سیاست مداری و حتی دور دوم دولت آقای روحانی واقعا سخت‌تر از اون چیزی هست که تصور میشد.
آقای حقیقت نژاد، سوال آخر من اینه که آیا فکر میکنید که چقدر حسن روحانی ابراهیم بار میتونه از این آتشی که الان براش درست کردن بیرون بیاد و گلستان بشه، یا اینکه چقدر این میتونه روش مؤثر باشه، این حربه گرفتن بازداشت برادرش و در واقع وادار به عقب نشینی کنه حسن روحانی رو، یا نه فکر میکنید که این حربه هم کارساز نخواهد بود؟
من حتی به تعبیر شما قبول ندارم. آقای روحانی ابراهیم وار نیستم، اکثر مقامات سیاسی در ایران خانواده‌هاشون آلوده به مسائل اقتصادی بودن و اینجا هم حتما یک چیزهایی وجود داره که اینقدر اوج گرفته، ولی ما شاید بخواد الگو بگیره الان از رفتاری که آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل پرونده مهدی هاشمی کرد. اونم خیلی طول کشید تا آقای هاشمی تن داد سرانجام به محاکمه مهدی هاشمی، شاید برداشتش این بود که با محاکمه میتونه این پرونده رو برای همیشه ببنده، ولی خب محاسباتش یه جور دیگه پیش رفت و آقای مهدی هاشمی 10 سال به زندان افتاد. احتمالش هستش با توجه به شخصیت و سابقه سیاسی آقای حسن روحانی بخواد چنین رفتاری رو پیشه بکنه که این برای همیشه در پروندهش نمونه و بعداً بگه که اگر که تخلفایی بود هم من اجازه دارم که رئیس دیگه بشه. آقای هاشمی اینجور رفتاری رو پیشه میکرد و آقای روحانی هم یه شاگرد خوب برای آقای هاشمی بوده.
پس فکر میکنید که این حربه کارساز نخواهد بود و حسن روحانی همچنان به انتقادهاش از سپاه و قوه قضاییه ادامه خواهد داد؟
معمولا اینجوری بوده که هرگاه که زورشون پشت پرده نرسیده برای حل فصل یک موضوعی، چه این موضوع ها موضوع های مدیریتی بوده چه موضوع های مربوط به پرونده های فساد بوده، کما اینکه پس اون در اوج مذاکرات هسته‌ای هم وقتی که آقای روحانی اومد یک انتقادات تندی رو خطاب به منتقدان هسته‌ای کرد و گفت که بروید به جهنم، اون وقت تحلیل بود که چون خواستن خواهرزاده ی آقای روحانی رو بازداشت بکنن اون لحنش رو تند کرد که از این موضوع جلوگیری بکنه. قبلا هم گفتن که اگر گفته آقای روحانی که برخی از نمایندگان مجلس ایرانی رو مطرح کردن که آقای روحانی گفته که اگر بخواد آقای حسین فریدون بازداشت بشه این میتونه در مقدمه یک درگیری های گسترده بشود، آقای روحانی تلاش رو خواهد کرد که کماکان اون جست منتقدانه و به خصوص مقابل برخی نهادهای انتصابی رو حفظ بکنه، ولی از سوی دیگر هم خیلی سخت خواهد کوشید که از کنار پرونده آقای حسین فریدون رد بشه.
متشکرم. علیرضا حقیقت نژاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، درباره بازداشت اخیر حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت می‌کرد. اخبار و گزارش‌ها رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پروندهش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 سال زندان است و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باغی در فیروزکوه بازداشت شد. باغی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.